های خودتون رو در خصوص برنامه های این شبکه رادیویی مطرح بفرمایید، میتونید با دو خط ارتباطی که در اختیارتون هست در تماس باشید. 27-86-2098 تلفنیست که به صورت 24 ساعته و شبانه روز در اختیار شما هموطنان گرامی است. 30,036,37 هم سامانه پیام کوتاه ماست. خوشحال میشیم در تماس باشید، صدای گرمتون رو بشنویم و پیام‌های پرمهرتون رو دریافت کنیم. اما عزیزان شنونده، نقطه نظرهای خودتون رو میتونید با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم مطرح بفرمایید. 162 رو فراموش نکنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و به گوش همکارانم خواهند رسوند. دعوت میکنم شنونده شغل آزاد باشید.
از راستی بازار دیروز تا اصناف امروز، فرصتی برای هر صاحب شغل آزاد.
سامانه پژواک صدای اصناف،
شغل آزاد.
به نام خدایی که داشتنش جبران همه نداشتن هاست. سلام بر شما مردمان پرتلاش ایران، روزتون بخیر. به شغل آزاد امروز خیلی خوش اومدین. هر سمتی و در هر کسب و کاری که فعالیت میکنید، امیدوارم چرخ روزگار به کامتون به چرخه و امروز روزتون باشه پر انرژی، پر از پول و خلاصه این که پنچر نباشید هیچ جوره. پنچر چقدر لاستیک گرون شده، یه جفت لاستیک 4 میلیون. تا همین چند وقت پیش مگه 1.5 نبود؟ چی شد اینقدر رفت بالا؟ تازه این نرخ تایر برای ماشینای سبکه. شما ببین مزنه برای ماشینای سنگی چقدر سنگین تره. یه زمانی برای کامیونداران این امکان فراهم بود که اقساطی لاستیک بخرن و اما گویا مدتی که این امکان ممکن نیست. که خب چرا؟ نه واقعا چرا؟ واقعیت اینه که تو بازار قیمت تایر بالاست. گرچه میشه از طریق سامانه 124 به وزارت سمت این گرون فروشی ها رو اطلاع داد و قطعا و حتما هم اطلاع خواهیم داد، ولی نظارت چی؟ بنا نیست بیشتر از بیشتر باشه که ترمزشون رو بکشه. ترمز گفتیم، از روغن ترمز و انواع روغنهای ماشین هم بگیم که چقدر نمونه های تقلبیش زیاد شده. خلاصه که امروز بناست مفصل به لاستیک و روغن بپردازیم، ببینیم چالش های صنعت تایر چی هست، چرا هنوز نشدیم اونی که باید، موانع پیش روش چیه و چطور مصرف کننده باید اطمینان کنه به کالای موجود در بازار. همه و همه امروز در شغل آزاد.
شغل آزاد، یه همنشینی صبحگاهی دوستانه با شما از هر صنفی که هستین. یه گپ و گفت صمیمانه با کسبه باصفای بازار. شغل آزاد با مشاغل تولیدی و خدماتی و نشستن پای درد دل هاشون.
متشکرم از همراهی شما. برنامه شغل آزاد را از رادیو اقتصاد میشنوید، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، و امروز در خدمت جناب آقای دکتر حمیدرضا امینی هستیم، عضو هیئت مدیره اتحادیه لاستیک و روغن تهران و ناظر بر کمیسیون شکایات و بازرسی. آقای دکتر امینی سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. در ابتدا در خصوص اتحادیه توضیحاتی رو بفرمایید و اینکه چه تعداد اعضا هست، چه رسته هایی جزء این اتحادیه هستن، و بپردازیم به دیگر سوالات.
خدمت شما عرضم که در سال 1332 اتحادیه به نام اتحادیه لاستیک و روغن تهران و پنچرگیران و فیلترسازان تأسیس شد که از اون سال تا به الان در ادامه فعالیت‌های خودش کاملا مصر بوده، و اینکه در حدود 5000 تا الان ما واحد صنفی جوازدار داریم که حدود 3000 تاش، تقریبا 3500 تاش مربوط به لاستیک هست، 1500 تا 1800 تاش به روغن، یه حدوداً عدد دو رقمی مربوط به فیلتر فروشان و پنچرگیران هست که جمعاً حدود 5000 تا میشه.
افرادی که جدید بخوان مجوز بگیرن، پروانه کسب بگیرن، اونا به چه صورت یا چه شرایطی دارن، باید چه کار بکنن؟
الان به دو صورت هست، از طریق سامانه یا همون درگاهی برای اصناف، یا مستقیماً به خود اتحادیه مراجعه کنن که میتونم با ارائه مدارک و مستنداتی که لازم هست برای تحصیل جواز اقدام نمایم.
اون در واقع مدارکی که باید ارائه بدن حتما باید تخصصی هم باشه؟
نه، مدارک خب اینا تو سایت که عزیزان وقتی تشریف ببرن، خب یه سری مدارک هست، باید اسکنش به اصطلاح از سند مالکیت اونجا، حالا یا سرقفلی هست یا ملکیتش هست یا اجاره نامچه هست، و بحث مال تسویه حساب دارایی هست، و بحث مال خود اداره محترم اماکن هست که اینها باید این آقایون یا عزیزان درخواست که میکنن این پروسه رو طی بکنن تا شامل صدور جواز حالشون بشه.
منظورم این بود که آیا مهارت خاصی باید
داشته باشن؟ نه، مهارت خاصی نداره.
متشکرم از شما. اون مکانی که باید ارائه بدن باید فضاش باید متناسب باشه؟
بله، 100% اولا باید تجاری باشه، و در مورد واحد صنفی که میخواد از ما جواز بگیره، اداره اماکن 3 فاکتور رو در نظر گرفته که نزدیک آرایشگاه مثلا بانوان نباشد، نزدیک مدرسه دخترانه نباشد، یه سری محدودیت و فاکتورها هست که خود اداره محترم اماکن وقتی ما پرونده رو براشون ارسال میکنیم اونا رسیدگی میکنن. بله، که اگه نبود بلامانه بود که اعلام میکنن به ما که ما برای صدور جواز اقدام میکنیم.
اصلا برای صدور جدید جواز، اونهایی که میخوان جدیدن وارد بشن، ظرفیت تهران این اجازه رو میده؟
والا الان با توجه به افزایش تعداد خودرو، بله، خب الانم خب واحدهای صنفی که خیلی اضافه شدن و متاسفانه هنوز اقدام به دریافت جواز نکردن، و اتاق اصناف محترم تهران هم خیلی مصرانه از ما درخواست کردن که سریعا این واحدهای صنفی شناسایی بشن و معرفی بشن که با توجه به بازرسین محدود اتحادیه ها یه خورده این کار ثقیله،
چون به حال مجوز خیلی مهمه، به خاطر اینکه یه مقدار حالا محصولات تقلبی هم توی بازار دیده شده. حالا توی بخش اول ما اشاره کردیم بهش، توی خبرها هم داشتیم. این به چه صورتی نظارت میشه و آیا ربطی داره به اون مجوزی که براشون صادر شده یا نه؟
خدمت شما عرض کنم که این بحث تقلب میتونم بگم فقط در مورد روغن بود که اونم مربوط به سال گذشته، حدود خرداد ماه 1401 میشه، که متاسفانه روغن به دلیل افزایش قیمت به صورت کاملا محسوس در بازار کمیاب شد.
بله.
و وقتی که کمیابی جنسی در بازار پیش میاد، متعاقبا سریعا افراد سودجو میان تقلبیشو درست میکنن و با همون قیمت، که خدا رو شکر با توجه به کمک خود اصناف و بازرسین محترم و نهادهای نظارتی این مسئله تقریبا میتونم بگم تا 90% معضلش حل شد، چون من خودم مستقیما نظارت بر قسمت شکایات دارم، کمیسیون شکایات. پارسال ما در هفته 2-3 مورد از روغن‌های تقلبی که منجر به سوختن موتور خودرو میشد داشتیم، ولی الان خدا رو شکر از در سال جاری من چیزی پرونده‌ای نداشتیم که مربوط به روغن تقلبی باشه.
خدا رو شکر در واقع سریعا جمع شد و پیگیری شد.
بله،
متشکرم. بله. از شما جناب دکتر امینی، ما در فواصل برنامه هم در خدمت شما هستیم، بیشتر گفتگو میکنیم. الان یه بخش گزارشی بشنویم، به اتفاق برمیگردیم، باز هم در ادامه با شغل آزاد همراه شما و شنوندگان هستیم. دوستان عزیز، اینجا شغل آزاد رادیو اقتصاده.
سلام علیکم، سلام به شمایی که شنونده این بخش هستید. توی این بخش گزارشی میخوایم بریم سراغ مغازه‌هایی که تو حوزه لاستیک و روغن موتور فعالیت میکنن. اینجا خیابون دماونده، هر کسی که خیابون دماوند رو بلد باشه میدونه که از میدان امام حسین به سمت شهر قدم به قدم پر است از مغازه‌هایی که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن. وارد یکی از این مغازه‌ها بشین. آقا سلام عرض شد. خوبی شما؟ خسته نباشید. من علاقه مندم گزارشگر رادیو اقتصاد. در مورد روغن موتور چند تا سوال داشتم ازت. امکان شما جواب بدی؟
سلام. خوب خسته نباشید.
شما خسته نباشید.
مرسی.
من بگید که اوضاع فروش روغن به چه شکله؟
یه مقدار ضعیف شده.
روغن دیگه... گرون شدن؟
نه، معمولا زمستونا که میشه اوایلش یه مقدار کار ضعیف میشه.
آها. به من بگید روغن رو خودتون از کجا تامین میکنید؟
ما کلی روغنامون رو از شرکت‌های مختلف.
بعد تا حالا شده که به کمبود بار بخورید؟ مثلا
بله.
میزان سفارش
بله.
بدید.
مثلا الان کلیه روغنایی که الان ما موجود داریم 4 لیتری 5 لیتری هستش، 1 لیتری اصلا نیست. هر شرکتی هم که اعلام میکنه میگن 1 لیتری اصلا موجود نیست.
چرا؟
قبلا بود، زیادم بود. الان اصلا یک کارتون هم به ما نمیدن.
الان مهمترین مشکلی که توی کسب و کارتون هست چیه؟
رسیدگی نیست، یا مثلا فلان نظاره‌گر رفته فلان سوله دیدن که تقلب دارن میزنن. این تقلب پس کی جمع میشه؟ همین عامل باعث میشه روی کارهای ما اثر بذاره. نمونهش دیروز یارو اومده بود میگفت آقا من این روغن 4 لیتر خریدم 200 تومان، تو با من حساب کردی 400 تومان. گفتم برو بگی بیا. رفت گرفت و برد.
خب اون روغن اصل بود یا قلابی؟
تقلب
چجوری اون 200 گرفته شما 400؟
من نمیدونم.
آقا خیلی متشکرم.
تشکر میکنم. خستم نباشید.
یه سوال ازتون دارم. مهمترین مشکلی که تو حوزه لاستیکه چیه؟
گرونه دیگه. الان قبلا 1400، الان شده 4200. لازم قایم کردن دیگه همین لاستیکا رو.
علتش اینه که دلال ما داریم. واسطه به واسطه دست تو دست میچرخه. مثلا همین روغنو که من میگم 1 لیتر نیست هست. ولی یه سری هستن پول دارن میرن میخرن، دو ما نگه میدارن، بعد دو ما میان تو بازار عرضه میکنن. من روغن یه لیتری که میخریدم مثلا 50 تومان، باید بعد بخرم چقدر؟ 70 تومان. رسیدگی نیست، نظارت نیست.
خیلی ممنونم از درود بر شما. شنوندگان عزیز، اینم بخش گزارشی امروز ما در برنامه شغل آزاد. با هم بریم ادامه این برنامه رو بشنویم.
ممنونم از همراهی شما شنوندگان برنامه شغل آزاد. گزارش رو شنیدیم و مطالب و نکاتی که در گزارش بهش اشاره شد تا پایان برنامه به اون نکات هم می‌پردازیم. در خدمت جناب آقای دکتر حمیدرضا امینی هستیم، عضو هیئت مدیره اتحادیه لاستیک و روغن تهران و ناظر بر کمیسیون شکایات و بازرسی. جناب آقای دکتر امینی، به چه صورتی بازرسی میشه که هستی که شکایاتی دارن چگونه انعکاس میدن؟ از طریق فقط همون 124 هست یا نه سامانه‌ای هم هست که بتونن انعکاس بدن؟
خدمت شما عرض کنم که سامانه 124 مجزا هست. وقتی که شخصی میتونه مراجعه میکنه به یک واحد صنفی، حالا خواستش به نوعی برآورده نمیشه یا نارضایتی داره از نحوه ارائه خدمات یا از جنس، میتونه مستقیما مراجعه کنه به خود اتحادیه و در اونجا فرمهایی آماده هست برای ثبت تخلف، یا مستقیما مراجعه میکنن به اصطلاح اتاق اصناف تهران یا وزارت سمت که باز دوباره تشکیل پرونده میشه، مجدداً ارجاع داده میشه به قسمت شکایات خود اتحادیه. و خب با توجه به موضوع شکایات، حالا اگه گرانفروشی باشه، خب واحد صنفی رو دعوت میکنیم، دو طرف رو با توجه به اسناد و مدارک و فاکتوری که ارائه شده ما برآورد میکنیم که گرانفروشی یا تخلفی صورت گرفته یا خیر. خب با توجه به این رسیدگی میشه و سعی میکنیم، معمولا سعی میکنیم که خدا رو شکر میتونم بگم 98-99% رضایت شاکیان رو ما جلب کردیم تا حالا. من خودم به جرات میتونم بگم 4 یا 5 مورد بوده طی این چندین سالی که من تو این قسمت خدمت گذاری میکنم که مجبور شدیم بگیم از طریق مراجع قضایی پیگیری کنن.
بله خیلی ممنونم. آقای دکتر امینی، چرا انقدر لاستیک گرون شده؟ آیا نظارتی میشه از طرف اتحادیه روی قیمت ها یا نه؟ اصلا قیمت گذاری توسط چه ارگانی هست؟
قیمت گذاری ببینید در اختیار حیطه مسئولیت اتحادیه نیست. اتحادیه در واقع میشه گفت خانه خود اعضا هست که اتحادیه باید حامی حق و حقوق اعضا باشه. ولی خب متاسفانه خب با افزایش نرخ ارزی که ما طی این چند سال شاهد بودیم، خب با افزایش نرخ خود خودرو، لاستیک خودرو حدوداً 3-5% قیمت خود خودرو رو داره. وقتی که طبعاً قیمت خودرو اینقدر افزایش پیدا کرده، خب تمام قطعات لوازم یدکیش، تمام قطعات هم به طبع افزایش پیدا میکنه.
روی لاستیک هم تأثیر میذاره.
100% رو مواد اولیه لاستیک هم، خب یه سری از این حدود 129 موادی که برای تهیه لاستیک هست، خب میتونم بگم 20-30% وارداتی هستند. خب اونا هم شامل ارزبری میشن. خب وقتی که ارز به همون نسبت قیمتش بالا میره، برای کارخونجات هم مغروم به صرفه نیست. میان به اصطلاح بالانس و با عرضه و تقاضا که در اصل قیمت گذاری با پایه بازار همون عرضه و تقاضا هست، که هرچی عرضه زیاد بشه، تقاضا اگه ثابت یا کم بشه، قیمت پایین میاد. متاسفانه خب یه سری افراد سودجو هم تشریف آوردن، ماشینایی ما دیدیم میان سند میارن، ماشین مثلا مال همین 2 ماه گذشته دریافت کردن، لاستیک میان ثبت نام میکنن، دریافت میکنن و میرن اونور یا تو سایت یا تو خیابون میفروشن و همین این بازار سیاه باعث افزایش نرخ تایر شده. ولی خب خدا رو شکر بازرسین و اتاق اصناف تهران و وزارت صنعت الان نظارت بسیار زیادی انجام دادن که لاستیک ها به نرخ دولتی واگذار بشه.
بله به نرخ دولتی، یعنی هم برای ماشینای سبک هم برای ماشینای سنگین کامیون دارم همینطور؟
برای کامیوندارا بله، اونم بعد در سامانه خودشون ثبت نام بکنن. بله برای تمام خودروهاست. ولی خب متاسفانه الان تعداد تولید و توزیعی که برای تایرها به نمایندگی ها شده الان مورد نیاز و رفع نمی کنه. طی یکی 2 ماه آینده من قول حتمی بهتون میدم که این افزایش تفاوت قیمتی به مراتب کاهش پیدا کنه. یعنی الان مثلا لاستیکی که شما فرمودین حدود 1,300-1,400 بوده، الان 3 و خورده‌ای شده. خب 3 و خورده‌ای قیمت دولتیش نیست، قیمت بازار آزادش، که این تفاوت رو با این نظارت ها و افزایش تولید و توزیع ایشالله ما شاهدش خواهیم بود که به مراتب این فاصله کاهش پیدا کنه.
یعنی قیمت دولتی همون 1,400 1.5 در واقع میتونن خریداری بکنن؟
بله، وقتی که ببینید تولید کارخونجات بالا بره و اون بحث بازار سیاه و کسبه‌ای که واقعا یعنی افرادی که مورد نیاز دارن لاستیک و فقط لاستیک به دست اونا برسه، برای دلال بازی و اینا دستشون قطع بشه، بله به تبع لاستیک برمیگرده به قیمت 2 سال پیشش که قیمت دولتی و آزادش فرقی نمی‌کرد، برابری می‌کرد. حتی در بعضی از اقلام داشتیم که حتی لاستیک دولتی گرونتر از بازار آزادش بود.
آیا اتحادیه هم میتونه تأثیر گذار باشه در شناسایی دلال ها یا کسایی که بازار سیاه ایجاد میکنن برای فروش لاستیک؟
خیلی نه، ببینین اینا به صورت نامحسوس هستن. شما ببینین خب ما بیشتر با اعضا و واحدهای صنفی هستیم، دلالا بیشتر به صورت گذری توی خیابونا تردد دارن. خب اعضا افرادی که لاستیک مورد نیاز دارن ازشون میپرسن آقا لاستیک میخواین، همون لاستیکو میرن یا خودشون دارن یا دوستشون دارن یا مغازه دار با یه حق دلالی این کار رو انجام میدن. ولی ما خواهش که از دوستان و سروران عزیز داریم خودشون به سایت کارخونجات یا به نمایندگی ها مراجعه بکنن و البته کمی هم صبر باید به خرج بدن، چون الان حجمه شرکت کننده هایی برای دریافت لاستیک خود زیاد شده اونم تا چند وقت دیگه صف این چیزا ازدحام شکسته میشه و ان شاءالله به دست همگان میرسه.
چه بسا ممکنه حتی همون بازار سیاه کسایی که دلال هستن اینا رو به قیمت بالاتر هم میفروشن مثلا بیکیفیت هم باشه. درسته؟
ببینیم بحث بیکیفیتی که نیست. اینا لاستیک مثل روغن نیست که به اون راحتی بتونن توش تقلب بکنن. لاستیک نهایت یه درجه یک داره، یه درجه دو داره که درجه دوش خود کارخانجات میان اون علامت استاندارد یه طرفشو سنگ میگیرن یا به اصطلاح پاک میکنن و روش حک میکنن درجه دو. این کل به اصطلاح اول تا آخر لاستیکه. ولی روغن متاسفانه خیلی روش دخل و تصرف داره و در ظاهر خب اوایل قوطیایی که برای ما میومد خب قوطی فلزی ها مشخص بود، تقریبا 2 میل حدودا قدش کوتاه‌تر بود، ولی الان متاسفانه بسته بندی ها به قدری عالی شده که خود ما برامون قابل تشخیص نیست. تا زمانی که روغن رو ما میفرستیم برای آزمایشگاه، آزمایشگاه میاد اینو تجزیه میکنه، آنالیزش میکنه و اینکه به ما میگه که بله این روغنی که داخل این به اصطلاح ظرف هست با مشخصات مندرج روش مطابقت دارد یا خیر.
پس در واقع فرد معمولی که میخواد بره اون روغن رو خریداری بکنه خیلی سخته تشخیص بده اون کیفیت.
خب بستگی داره از کجا خرید کنه. بعد معمولا جاهای معتبر، جایی که بزرگه و به اصطلاح خودمون میگن طرف قدیمی این کاره، هیچ وقت برای سود چند ده هزار تومانی یا چند صد هزار تومانی اولا فکر نکنم وجدانش قبول بکنه که بخواد خسارت به شهروندش بزنه و دومی که همچین پولایی رو بخواد وارد زندگیش کنه.
درسته، بله. خب پس در واقع اون کسی که میخواد خرید بکنه دقت بکنه از کجا خرید.
دقیقاً.
خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز، همچنان در ادامه برنامه شغل آزاد همراه ما باشید. در خصوص اتحادیه لاستیک و روغن تهران داریم صحبت میکنیم، موضوع برنامه‌مونه. شما هم میتونید به شماره 30367 پیامک بفرستید، با این برنامه در تعامل باشید.
شغل آزاد. اگر شغل آزاد دارید، عضو صنف یا اتحادیه هستید، جایی نرید. همینجا جای شماست. شما میتونین مشکلات صنفی خودتون رو با ما در شغل آزاد در میون بذارید. کافیه در سایت رادیو اقتصاد و یا در پیام رسان آیگاپ روی نمایی شغل آزاد کلیک کنین و اطلاعات و مشکلات خودتون رو در بخش های مربوطه وارد کنین تا در کوتاه‌ترین زمان به درخواست های صنفی شما با حضور مسئولین اتحادیه ها و اصناف در برنامه شغل آزاد رسیدگی کنین. رادیو اقتصاد دات آی آر.
متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز برنامه شغل آزاد. اینجا رادیو اقتصاده و متوجه شدید که امروز در خدمت جناب آقای دکتر حمیدرضا امینی هستیم، عضو هیئت مدیره اتحادیه لاستیک و روغن تهران و ناظر بر کمیسیون شکایات و بازرسی. آقای دکتر امینی در خدمت شما هستیم. دقایق باقی مانده برنامه و جمع‌بندی و صحبت‌هایی که بعد شنوندگان عزیز بشنون و مورد توجه قرار بگیره.
خواهش میکنم. آخرین مسئله که میتونستم خدمتون عرض کنم که طریق دریافت متقاضیان برای جواز هست که از طریق سامانه یا درگاهی هست که خب یه سری فواید داشته برای کسانی که متقاضی هستن. خب رفت آمدشون به مراتب کمتر شده به اصطلاح و حالا چیز صحبتی که شده بود کاهش هزینه هاشون هست، ولی خب یه سری مشکلات و تبعات داره. خب هر طرحی که در ابتدا وقتی که اجرا میخواد بشه یه سری مشکلات و معضلاتی داره و اون الان مهمترین مسئله که با ما هست صحت و سقم اسناد و مدارکی که ارائه میشه. البته گفته شده که تمام مسئولیتش به پای خود متقاضیه جواز هست، ولی خب زحمتش در واقع برای اتحادیه میشه که خب شما فرض کنین الان ما داشتیم واحد صنفی که حالا دقیق عددشو نمیگم در حدود 20 تا جواز روی یک واحد کسبی دریافت کرد.
آها، یعنی این 20 جواز رو خودش فقط یک نفر
بله، برای دلوقتي. یک واحد صنفی، یعنی یک مغازه‌ای رو شما در نظر بگیرین، برای این بالای حتی 20 تا
در این کار بکنه.
خب ببینین، اسناد و مدارکی که ارائه میده، خب بارگذاری میکنه، به اصطلاح اسکن میکنه، به اتحادیه ارائه میده یا تو سامانه بارگذاری میکنه. کسی هم نیست که الان فعلا بدونه که ایشون در اتحادیه دیگه‌ای انجام داده. یک سری هنوز مشکلاتی هست که این مشکلات گربانگیر خود اتحادیه میشه. یا مسئله دیگه ای که هست، بحث دارایی هست که اکثرا نالان هستن از این مسئله. شده حتی بابت 50,000 تومان شخص رو بدهکار محسوب کرده و ماده 186 اجرا شده و ایشون چون بدهکار بوده جواز برایش صادر نمیشده. یه ذره عدم هماهنگی سامانه مال وزارت دارایی با این اتحادیه و این چیزا هم هست، متاسفانه بروز نیستن.
یعنی باید هماهنگ بشن با اتحادیه‌ها.
بله، الان ما شخص
میاد سنوف با شما در ارتباطن.
بله بله، الان واحد صنفی به ما مراجعه کرده، یعنی تقریبا ما هفته‌ای 7-8 نفری هستن، میگن آقا جان من رفتم بدهی رو تسویه کردم اونجا ولی تو سامانه بدهکار میزنه. خب این مستلزمه یه پروسه زمانیه که تا این تو سامانه ثبت بشه و بشینه. خب بعد اون وقت متاسفانه واحد صنفی هم از چشم اتحادیه میبینه، فکر میکنه اتحادیه داره اذیت میکنه، میبره میاره. مگه به ما مراجعه میکنن میگن خب ما که رفتیم اونجا تسویه حساب کردیم، اینم مفاصل حساب چرا تو سیستم؟ ما هم حقیقتش مجبوریم بگیم که والا به سیستم ما چیزی نداره، خود سیستم وزارت دارایی که ایشالله آنلاینش آپدیت بشه، به روز رسانی بشه، این مشکل معضلم حل خواهد شد.
بله، خیلی متشکرم از شما. پس در واقع این سامانه اگر یه مقدار بیشتر هماهنگ بشه با اتحادیه و معضلاتی که وجود داره دیگه برطرف بشه.
بله بله،
خیلی ممنونم، سپاسگزارم از حضورتون جناب آقای دکتر امینی، از توضیحاتتون. اگر صحبت دیگه ندارید با شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خیلی متشکرم از شما و همکاران و شنوندگان عزیز که وقت گذاشتن برنامه رو
متشکرم از شما. خدا نگهدارتون.
خداحافظ. همین
دوستان عزیز شنونده، از شما هم ممنونیم که امروز همراه ما بودید. سلامت و برقرار باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
اولین بار قوانین نظام صنفی شامل 65 ماده و 30 تبصره پس از تصویب مجلس سنا در روز دوشنبه 3 خرداد ماه سال 1350 در جلسه روز یکشنبه 16 خرداد ماه سال 50 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. اصلاح این قانون در تاریخ 30 آبان ماه سال 51 به تصویب کمیسیون‌های کشور، کار و امور اجتماعی، دادگستری و مجلسین رسید و سپس لایحه قانونی مجاز متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی در 9 بهمن ماه همان سال مورد تصویب کمیسیون دادگستری واقع شد. تا سال 1350 مجموع اصناف در شهرداری ها متمرکز بودند و صدور پروانه کسب را شهرداری ها انجام می دادند. در سال 57 اتاق اصناف منحل و کمیته امور صنفی برای ساماندهی امور اتحادیه ها راه اندازی شد و در سال 1359 اولین قانون نظام صنفی پس از انقلاب اسلامی که شامل 10 فصل 85 ماده و بیش از 40 تبصره بود به تصویب شورای عالی انقلاب رسید. این قانون جدید نیز دستخوش تغییرات و اصلاحات فراوانی شد و با گذشت 15 ماه از تصویب آن در مهر ماه سال 1360 تغییرات مجدد در قانون صورت گرفت. روند تغییرات همچنان پی گرفته شد و در اسفند ماه 67، اردیبهشت ماه 68، اسفند ماه 68، شهریور ماه 74، اسفند ماه 82 و شهریور ماه سال 92 قانون نظام صنفی مجدد مورد تغییر قرار گرفت. به نظر علت عمده این همه تغییر و اصلاح ناشی از خلأ موجود میان قوانین وضع شده با شرایط و وضعیت روز جامعه صنفی بوده و از این رو اصلاحات امری ضروری و غیر قابل اجتناب بوده است.